ساعت 7 صبح چهارشنبه است. من نازافرین میرزاخلیلی با بخش خبر از رادیو فردا همراه شما هستم. در آغاز سرخط خبرها. مقام های ترکیه میگویند پلیس شواهدی مبنی بر قتل روزنامه‌نگار عربستانی یافته است. ترامپ میگوید ولیعهد عربستان از سرنوشت روزنامه‌نگار منتقد ریاض بی‌خبر است. آمریکا 20 شرکت و مؤسسه مالی وابسته به بنیاد تعاون بسیج را تحریم کرد. یک مقام بلندپایه ترکیه روز سه‌شنبه گفت پلیس در کنسولگری عربستان شواهدی یافته است که نشان می‌دهد جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد عربستان سعودی، در آنجا به قتل رسیده است. به گزارش آسوشیتد پرس، پس از خروج کنسول عربستان از ترکیه، مقام‌های آنکارا آماده جستجوی محل اقامت وی نیست هستند. از سوی دیگر، شبکه CNN روز سه‌شنبه به نقل از منابع دولتی ترکیه گزارش داد مسئول عملیاتی که به کشته شدن جمال خاشقجی منجر شد یک مقام نظامی سابق عربستان سعودی است که از افراد نزدیک به محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به شمار می‌رود. بنابر این گزارش، مقام‌های ترکیه می‌گویند یکی از اتاق‌های کنسولگری عربستان در استانبول پس از مفقود شدن جمال خاشقجی به تازگی رنگ شده است. CNN همچنین به نقل از یک مقام ترکیه می‌گوید جسد جمال خاشقجی قطعه قطعه شده است. عربستان سعودی مدعی است جمال خاشقجی صحیح و سالم از این کنسولگری خارج شده. رئیس جمهوری ایالات متحده در حساب کاربری توییتر خود نوشت ولیعهد عربستان سعودی در گفتگوی تلفنی با وی گفته که نمی‌داند در کنسولگری این کشور در استانبول چه رخ داده. دونالد ترامپ همچنین از رسانه‌ها برای آنکه به سرعت عربستان را در مفقود شدن جمال خاشقجی محکوم کردند انتقاد کرد. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ همچنین در گفتگو با شبکه فاکس بیزینس گفت به نظر وی باید دید چه رخ داده است.
اگر آنها در این باره اطلاع داشتند بد می شد. اگر در این باره نمی دانستند اتفاقهای بدی می تواند رخ دهد.
از سوی دیگر وزیران امور خارجه گروه 7 کشور صنعتی روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای خواستار تحقیق و تفحص شفاف درباره ناپدید شدن این روزنامه‌نگار عربستانی شدند. آنها می‌گویند از این ماجرا بسیار آشفته شدند. پیشتر در روز سه‌شنبه لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه محمد بن سلمان را به صدور دستور قتل جمال خاشقجی متهم کرد و وی را یک ولیعهد خود سرنامید که مناسبات ریاض و واشنگتن را به خطر می‌اندازد.
از نظر من شخصیت محمد بن سلمان سمی است. او هرگز نمی‌تواند یک رهبر جهانی در عرصه جهانی باشد. این مرد باید برود.
ریاض هنوز درباره سرنوشت جمال خاشقجی اظهار نظر رسمی نکرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه دست کم 20 مؤسسه مالی و شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون بسیج را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد گفت که تحریم این مؤسسات مالی چند میلیارد دلاری به این خاطر است که آنها منابع مالی نیروهای شبه نظامی ایران و آنچه که فعالیت‌های تروریستی و شرورانه جمهوری اسلامی خوانده تأمین می‌کنند. شرکت‌های تراکتورسازی ایران و صنایع فولاد مبارکه اصفهان، بانک ملت، بانک پارسیان و مهر اقتصاد نوین از جمله این مؤسسه‌ها هستند که هدف تحریم‌های تازه آمریکا قرار گرفتند. کشاورزان ورزنه در شرق اصفهان از هفته پیش تا کنون در اعتراض به آنچه سالها پایمال شدن حق آبای قانونیشان نامیدند دست به تجمع‌های اعتراض‌آمیز زدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آنچه خشم کشاورزان در شرق اصفهان را تشدید کرده پرداخت 500 هزار تومان به آنها در ازای 14 تا 15 ماه نبود کاشت است. پیش از این هم کشاورزان شرق اصفهان در اعتراض به کم آبی و همچنین اختصاص نیافتن عقابه در زمستان سال گذشته و نیز هفته های نخست سال جاری تظاهرات کرده بودند. در ادامه برنامه صبحانه با خبر را می‌بینید.
نه.
در صبحانه با خبر امروز، تعدادی از نیروهای ایرانی در مرز پاکستان روبوده شدند. سپاه خیانت عوامل نفوذی را دلیل این حادثه می داند. بازنشستگان کشوری مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند. پدیده تئاتر لاکچری چه تأثیری بر تئاتر ایران دارد؟ درود بر شما که امروز صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. در پی روبوده شدن شماری از افراد نیروهای مرزی ایران، سپاه پاسداران میگوید نیروهای ایرانی با خیانت و تبانی عوامل نفوذی روبوده شدند. کیان منوی و جزئیات بیشتر از این خبر.
قرارگاه قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در اطلاعیه رسمی روبوده شدن تعدادی از نیروهای مرزی را خیانت عامل یا عوامل نفوذی توصیف کرد و علت این حادثه آدم‌ربایی را فریب و تطمیع و خیانت و تبانی خواند. سپاه پاسداران در بیانیه خود همچنین از دولت پاکستان خواست تا با کسانی که از آنها به عنوان اشرار و تروریست‌ها نام برد جدی برخورد کرده خواهان تحویل هرچه سریع‌تر مرزبانان شد. ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع آگاه از روبوده شدن 14 نیروی نظامی ایران خبر داد. محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، روز سه‌شنبه در زمین این آدم ربایی این گونه اظهار نظر کرد.
قطعاً این اتفاقی که افتاده توسط عامل یا عوامل نفوذی صورت گرفته.
پیشتر باشگاه خبرنگاران جوان در گزارشی که ساعتی بعد حذف کرد، از روبوده شدن نیروهای بسیجی طرح امنیت و هنگ مرزی میرجاوه به دست اعضای گروه جیش العدل که از آنها به عنوان گروهک جیش الظلم نام برده بود خبر داد. ساعتی بعد گروه جیش العدل با انتشار پیامی نوشت که افراد این گروه بامداد سه‌شنبه یک پایگاه مراقبتی را در شهرستان میرجاوه به صورت کامل خلع سلاح کردند. این گروه همچنین در پیامی دیگر در اینستاگرام ادعا کرد که اعضایش توانستند پایگاه بدر 3 را به صورت کامل خلع سلاح کرده و 12 مأمور موجود در این پایگاه را به اسارت ببرند. در ادامه این پیام گروه مذکور مدعی شد که در بین اسرای گروه 7 تن از مأموران وابسته به سپاه پاسداران و 5 تن از نیروهای یگان تکاوری نیروی انتظامی حضور داشتند. چند ساعت بعد خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران شامگاه سه‌شنبه در یک خبر تکمیلی تعداد گروگان‌ها را 11 نفر شامل 6 نفر از بسیجیان، 4 نفر از سربازان وظیفه و 1 کادر مرزبانی عنوان کرد. این خبرگزاری مدعی شد که بر اساس گمان زنی‌های اولیه این افراد بر اثر غذای آلوده مسموم شده و توسط افراد مسلح گروه جیش العدل به داخل پاکستان منتقل شدند. منطقه مرزی لولکدان مربوط به بخش ریگ ملک شهرستان میرجاوه است که در استان سیستان و بلوچستان در 50 کیلومتری شهر میرجاوه قرار دارد. منطقه مرزی لولکدان مدت هاست که محل درگیری متعدد گروه جیش العدل با سپاه پاسداران ایران بوده است. حدود 3 ماه پیش دو نیروی بسیجی طرح امنیت منطقه کرین زاهدان در درگیری با افراد مسلح کشته شدند. در ابتدای تیر ماه سال جاری نیز سپاه پاسداران از کشته شدن 3 نیروی خود و 3 نفر از مهاجمان در یک درگیری خبر داد. گروه جیش العدل تا کنون بارها با مرزبانان ایران در این استان درگیر شده و تعدادی از آنها را گروگان گرفته یا کشته است. این گروه شبه نظامی خود را مدافع اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان می داند. جمهوری اسلامی ایران گروه جیش العدل را گروهی تروریستی قلمداد می کند.
همونطور که در گزارش دیدید، سازمان جیش العدل مسئولیت گروگانگیری نیروهای ایرانی در مرز پاکستان رو بر عهده گرفته. عبدالستار دوشوکی، رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن همراه ماست. آقای دوشوکی، چرا و با چه هدفی گروه جیش العدل دست به گروگانگیری زده؟
گروه جیش العدل ادامه دهنده راه گروه جندالله هست که به رهبری عبدالملک ریگی بود و سالها پیش عملیات مسلحانه رو بر علیه مامورین جمهوری اسلامی یا حتی بر علیه مردم عادی هم در اون زمان انجام میدادن و اون قرائتی رو که اونها ارائه میدن همون قرائتی است که جندالله ارائه میداد، مبنی بر اینکه در بلوچستان بر علیه مردم بلوچ و اهل سنت ظلم میشه و مبارزه مدنی امکان نداره، در نتیجه ما ناچاریم به مبارزه مسلحانه رو بیاوریم و در طی این سالها حملات زیادی رو بر علیه نیروهای جمهوری اسلامی به خصوص پاسگاه‌ها و برجک‌های به اصطلاح مرزی انجام دادن. در طی ماه‌های اخیر جندالله چندین حمله به این برجک‌ها کرده بود که ناموفق بودند و تعدادی از افراد جیش العد کشته شدند. از جمله حدود دو هفته پیش نفر دوم جیش العد به نام ملا هاشم محمدزئی کشته شد. در نتیجه این جیش العد از دیدگاه نظامی خودشون این رو ضروری می دونستن که یک عملیات موفقیت آمیز انجام بدن و ظاهرا این عملیات برخلاف عملیات گذشته خودشون از نظر نظامی و از دیدگاه جیش العد موفقیت آمیز بوده که تونستن تعداد حداقل 12 نفر رو به گروگان بگیرند. اما به هر حال مشکل اساسی بقیده من مشکل محلی در استان سیستان و بلوچستان هست که این بستر رو برای جذب نیروها توسط جیش العد فراهم کرده، اون بستر فقر، اون بستر تبعیض و نارضایتی عمیقی که بین بخش وسیعی از مردم بلوچ وجود داره. اینها باعث شده حالا گروه های دیگری یا کشورهای دیگری بتونن از اینها استفاده کنن یا نه، اون بقیده من یک موضوع ثانویه هست، ولی خود جمهوری اسلامی تلاش کرده که مشکلات سیستان و بلوچستان رو فقط از طریق نظامی و امنیتی حل کنه که با توجه به این حوادث اخیر و حادثه روز سه‌شنبه مشخص میشه که این کارزار جمهوری اسلامی از طریق ساز و برگه های امنیتی موفقیت آمیز نبوده.
آقای دوشی، که اشاره کردین که اینها به گفته یه سپاه از خاک پاکستان میان و شما هم تایید کردید، نفوذ و دامنه عملیاتی این گروه در منطقه چقدر گسترده است؟
این گروه سه گردان مختلف داره که در امتداد خط مرزی از منطقه چابهار که جنوبی ترین هست در منطقه به نام جکیگوار یکی از گردان ها فعالیت میکنه. گردان دومشون در منطقه سراوان هست که در اون هیئت فعالیت میکنند و گردان سومشون در منطقه خاش هست که این فعالیت رو خاش و میرجاوه هست که این فعالیت رو انجام میدن و این فعالیت امروز هم در همین منطقه میرجاوه بوده. خب اینا کسایی هستند که به اون منطقه وارد هستند، به کوهستان هایی که کوهستان های مرزی بین ایران و پاکستان. اما نکته اساسی در مورد حمله روز سه‌شنبه بقیده من اینه که خود سپاه هم اعتراف کرده که افراد نفوذی در بین بسیج عشایری که با سپاه و نیروهای مرزبانی همکاری میکنن با جیش العدل همکاری کرده بودن و این بقیده من برای اولین بار هست که بعد از 10 سال که سپاه پاسداران بسیج عشایری رو که عمدتاً از افراد بسیار فقیر و مستمند جامعه هست و ده ها هزار نفر از اونها رو مسلح کرده چه در داخل شهرها چه در امتداد مرز، بعضی از اینها ظاهراً با جیش العدل همکاری کردن بر طبق گفته سپاه و اجازه دادن در سحرگاه سه‌شنبه افراد جیش العد وارد بشن و بتونن به راحتی بقیه رو به گروگان بگیرن و این بقیده من از نظر سپاه و مسئولین اونها نکته بسیار مهمی است که اگر خود بسیجی هایی که ظاهرا با سپاه هستند و از سپاه حقوق میگیرن این گونه عمل کنن و به همراه جیش العدل باشن، این نفوذ از درون میتونه برای سپاه خیلی خطرناک و زیانبار باشه.
آقای دوشی، که سپاس از همراهی شما.
خیلی ممنون.
نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای به دادگستری‌های سراسر ایران دستور داد تا بدون نوبت به درخواست تعدیل مهلت پرداخت مهریه‌ها رسیدگی کنند تا از زندانی شدن مردان جلوگیری شود. در این بخشنامه آمده به علت افزایش غیر متعارف قیمت سکه تعدادی از محکومان پرداخت مهریه توان پرداخت را ندارند. گفته فرمانده انتظامی تهران در یک هفته اخیر 85 نفر از دلالان بازار سکه و ارز مجدداً دستگیر شدند. حسین رحیمی با اشاره به اینکه تمام این افراد قبلا هم دستگیر شده بودند گفت 240 هزار دلار و حدود 8 کیلو طلای آب شده از این افراد کشف شده است. محمد اسماعیل سعیدی عضو ناظر در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفته روزانه 20 میلیون لیتر سوخت از ایران قاچاق می شود. عضو کمیسیون فرهنگ مجلس با اشاره به اینکه علت افزایش قاچاق در مرزها ارزانی سوخت است گفت به شکلی در کنار مرزهای کشور قاچاق سوخت می شود که انگار در نزدیکی مرزها پالشگاه یواشکی راه انداخته ایم. انتقاد وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی به تئاتر لاکچری و اعتراض منیژه حکمت و مهدی کرمپور کارگردان سینما به تبعیض در اکران فیلم‌ها و پولشویی در سینمای ایران از بحث برانگیزترین خبرهای فرهنگی چند روز اخیر بوده. برای واکاوی این خبرها فرج سرکویی نویسنده و منتقد ادبی همراه ماست. آقای سرکویی، از تئاتر شروع کنیم. پدیده تئاتر لاکچری چیه و چه تأثیری بر تئاتر ایران داره؟
خب از وقتی که دولت آقای روحانی بر سر کار آمد، یعنی در نخست این دوره، این اعلان کردن که ما می‌خوایم تئاتر رو هم خصوصی بکنیم. به دنبال این کار تالارهای زیادی باز شد که هیچکدوم اغلبشون هم مشخصات تئاتر نداشتن، اما خصوصی بودن و طبیعتاً اینها برای اینکه بتونن درآمد داشته باشن روی آوردن به نمایشنامه‌هایی که چند تا از این به اصطلاح هنرپیشه‌های معروف سینما و تئاتر در روی یک یا دو تا بازی می‌کردن، و اما نمایشنامه‌ها در واقع نمایشنامه‌های واقعی نبودن، کارگردانی وجود نداشت و سایر مشخصات هنر اعتقاد در بود رعایت نمی‌شد. اما چون یک اسم معروف اونجا بود، مردم می‌اومدن، پول زیادی می‌دادن. مردم منظورم کسانی که درآمدهای بالا دارن، تا هنرپیشه محبوب خودشون رو بر صحنه ببینن. این پدیده که حالا بهش میگن تئاتر لاکچری در ایران چنان حالا دیگه اوج گرفته، به خصوص با اجرای تئاتر الیور توریست و حالا هم الان تئاتر بی‌روایان که در سالن گراند پلاس بر صحنه هستش و با بلیط‌های بسیار بالا فروش فروختن، دیگه در واقع طوری شده که وزیر ارشاد هم دادش در اومده. آقای عباس صالحی یک توییتی نوشت که تئاتر لاکچری تیر خلاص به این هنر مردمی است، و بعدم گفت اداره کل هنرهای نمایشی باید حریم صحنه رو مسئول نگردن. حالا علت به وجود اومدن این تئاتر لاکچری یکی این هستش که ببینیم تئاتر در همه دنیا از حمایت‌های نهادهای فرهنگی و دولت برخوردار هستش، اما در ایران آقای روحانی در همون دور اول اعلام کرد تئاتر باز خصوصی بشه، وزیر ارشادش، و بعد بودجه‌های حمایتی رو کاهش دادن. در نتیجه تنها منبع درآمد تالارها شد درآمد و فروش گیشه. حالا این یک طرف، از طرف دیگه سیاست زدایی از هنر و هنر زدایی و اندیشه زدایی از تئاتر هم کمک کرد. بعد ما یک قشری داریم که درآمدهای بسیار بالا دارن، پولهای بادآورده‌ای دارن، و اینا میخوان که یک زندگی متفاوت بکنن با زندگی دیگران. مثلا رستوران هایی که میدونیم ورودی های بسیار بالا داره، غذا خوردن در ظرف طلا، کشیدن سیگارهای با روکش طلا، بستنی طلایی و غیره و اینا. و حالا به همچنین پدیده نو ظهور کنسرت تئاتر که یک خواننده معروف میاد به عنوان تئاتر و بلیط های مثلا 500 هزار تومانی 250 هزار تومانی. سرمایه گذاری هم اغلب سرمایه گذاری های مشکوک هستش. حالا این در واقع تئاتر ایران رو داره نابود میکنه و کاری کرده که در واقع تئاتر واقعی اگر به صحنه بره فروشی نداره، و این پدیده داره در واقع بنیان تئاتر ایران رو میزنه.
آقای سرکویی، از تئاتر لاکچری که بگذریم، چرا کارگردانان سینما اعتراض کردن؟
خب یه مشکل بزرگی در سینما ایران وجود داره. حدود 100 فیلم میگن در سال تولید میشه، اما سالن‌های سینما بسیار کم هستن و میتونن حد اکثر 50 تا 60 فیلم رو به نمایش بذارن. در نتیجه فیلم‌ها از نمایش باز میمونن، سرمایه‌ها بر نمیگرده. از طرف دیگه فیلم‌های کمدی سینما ایران، کمدی‌های سبک و تا حدی مبتذل تسخیر کرده بازار سینما رو، و در نتیجه فیلم‌های خوب دیگه امکان نمایش پیدا نمی‌کنن جز دو سه روز. مثلا فیلم جاده قدیم خانم منیژه حکمت به صورت برداشته شد از سینماها، یا و او هم یک یادداشت به نوشته خطاب به رئیس سازمان سینما ایران، و در او گفته که سینمای نجیب اجتماعی در دوره خطاب به همین رئیس سازمان سینما ایران گفته که سینمای نجیب اجتماعی در دوره مدیریت شما به مسلخ برده شده و توسط دلالانی با حمایت شورای صنفی وزارت ارشاد و سینمادارها و باندهای کثیف مالی در حال ذبح هستش. از طرف دیگه مهدی کرمپور کارگردان فیلم صوفی و دیوانه هم چون فیلمش رو به سرعت برداشتن، اون هم اعتراض کرده و گفته که مدیران و نمایندگان نهادهای دولتی و غیره از فیلم‌های کمدی سبک حمایت می‌کنن، فیلم‌های سنگین رو برمی‌دارن، به تبعیض در اکران فیلم‌ها انتقاد کرده، و بعد هم هر دوی اینها به پولشویی ورود پول‌های بزرگ به سینما اعتراض کردن که دستمزدهای هنرپیشه‌ها رو بالا برده، امکان سرمایه‌گذاری در فیلم عملاً برای کارگردانان و تهیه کنندگان واقعی از بین برده. و در واقع دو تا این دو پدیده، یعنی دخالت دولت به سود فیلم‌های کمدی و بعد برداشتن فیلم‌های سنگین از سینماها و بعد کمبود سالن‌های سینما و پولشویی، یعنی ورود پولهایی که به طور غیرقانونی به دست آمدن در سینما، اینها هم باعث شده که سینما ایران در واقع داره با یک بنبست جدید مواجه میشه.
آقای سرکویی، سپاس از همراهی شما.
منم از شما.
شهر کندوان در شمال غرب ایران از مجموعه‌ای از غارهای باستانی از جنس سنگ‌های آتشفشانی تشکیل شده. ساکنان این غارها می‌گویند خانه‌هایشان را به دلیل تاریخچه دیرین و راحتی دوست دارند. با هم سری بزنیم به خانه‌های کندوان.
دهکده کندوان در غرب ایران و شمال تبریز. بسیاری از ساکنان کندوان در غارهایی زندگی می کنند که در سنگهای نرم آتش فشانی حفر شدند.
این خانه 800 ساله است. اینجا رو از اجدادمون به ارث بردیم. خانه سنگی است. تابستان سرد است و زمستان گرم. از وقتی دنیا آمدم اینجا زندگی کردم. اینجا جای پتو و تشکه. اینجا هم آشپزخانه است.
کندوان در استان آذربایجان شرقی است، جایی که زبان اصلی مردم محلی آذری است. این غارها به یک جاذبه توریستی تبدیل شدند که برای اقتصاد شهر سودآور است. بیشتر اهالی زندگیشان را از طریق کشاورزی، دامداری و زنبورداری می گذرانند. هیچ مدرسه ای اینجا وجود ندارد. برای همین بچه ها برای مدرسه رفتن به شهرستان سهند می روند. اینجا خانه های نوساز هم وجود دارد. اما بسیاری از ساکنان کندوان دوست دارند شیوه زندگی سنتی خود را به سبک نیاکانشان حفظ کنند.
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. خوابیدن در خیابان‌ها از روز دوشنبه در مجارستان جرم شناخته شد. این اقدام دولت مجارستان مورد انتقاد گروه‌های حقوق بشری قرار گرفته است. بر اساس قانون جدید، پلیس این حق را خواهد داشت و افراد متخلف را جمع‌آوری کرده و اگر در مدت 90 روز کار خود را 3 بار تکرار کنند، وسایل این افراد را تخریب کنند. نخست وزیر مجارستان می‌گوید این تصمیم برای دادن شرایط مناسب زندگی به بی‌خانمان‌های کشور است. دولت اکوادور به جولیان آسانج، بنیانگذار وبسایت افشاگر ویکیلیکس، هشدار داد که یا از اظهار نظر آنلاین در مورد مسائل سیاسی که دخالت در امور کشورها تلقی شود خودداری می‌کند یا مسئولیت دیپلماتیک خود را از دست خواهد داد. او به این سفارت پناهنده شده و امکان خروج را ندارد. تازگی حراج یک تکه سنگ جدا شده از ماه در یک حراجی در بوستون آمریکا خبرساز شده است. مدیر حراجی میگوید این بزرگترین سنگ آسمانی از نوع خود است و برای آغاز این حراج قیمت $500,000 پیشنهاد شده است. در سالهای گذشته قطعه‌های کوچکی از سنگ‌های ماه به وسیله ماه‌پیماهای آپولو به زمین آورده شده است. ساعتی بعد از پایان اعتصاب معلمان در شماری از شهرهای ایران، گروهی از بازنشستگان در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان با سر دادن شعار نسبت به وضعیت معیشتی خود اعتراض داشتند. گزارشی ببینیم از هومن عسکری.
در حالی که روزهای یکشنبه و دوشنبه اعتصاب معلمان در شماری از شهرهای ایران داغ‌ترین موضوع شبکه‌های اجتماعی بود، امروز تصاویری از تجمع بازنشستگان در مقابل سازمان برنامه و بودجه منتشر شده که در اون این افراد در حال سر دادن شعار هستند. در تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی شرکت کنندگان در این تجمع پلاکارد‌هایی هم در دست دارم که برخی از مطالبات بازنشسته‌ها روی اونها نوشته شده، از جمله معلمان زندانی آزاد باید گردند، تا رسیدگی به خواسته‌های قانونی پیگیری ادامه دارد، ما خواهان صدور احکام جدید بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و ثبت این مطالبات در دیون هستیم و چراغ ظلم ظالم تا سحرگاهان نمی‌سوزد. کاربری در همین باره نوشته: دوستان عزیز، درخواست اجرای قانون از حقوق قانونی هر انسان در هر کشوری است. بی تفاوت نباشیم. این بی تفاوتی ما را از رسیدن به حق قانونی خود دور می سازد. همراه و همگام در تجمع حق طلبانه پیشکسوتان و بازنشستگان کشور شرکت کنید. کاربری با نام دکتر آریایی نوشته هدف همه بازنشستگان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبه سال 86 که همترازی حقوق بازنشستگان با حقوق شاغلین مهمترین خواسته اونهاست که شامل حال لشکری و کشوری میشه. اما کاربر دیگری نوشته دانشجویان، دختران خیابان انقلاب، مالباختگان، دراویش، کردها، ایرانیان عرب، زنان آزادیخواه، مغازه‌داران، کامیونداران، معلمان، بازنشستگان و غیره به زودی به نوشته او همه با هم ایران رو پس میگیریم. علیرضا هم در توییتر از این دیدگاه به این موضوع نگاه کرده. آینده محتوم، نظام بانکی فرو می پاشد. شهرداری ها اعلام ورشکستگی خواهند کرد. تأمین اجتماعی نخواهد توانست مستمری های بازنشستگان را پرداخت کنه. بحران بیابی در فلات مرکزی و نیمه جنوبی کشور کنترل ناپذیر میشه. نیروی کار کشور از باز تولید زیستی خود ناتوان خواهد شد. و نوبهار هم این عکس رو با تیتر تجمع بازنشستگان 24 مهر 97 منتشر کرده که در اون زنی تراکتی رو بلند کرده که روش نوشته مبارزه با فساد و اختلاس یکی از راه‌هایی است که امنیت حقوقی رفاهی بازنشستگان رو تضمین می‌کنه. و در نهایت فرنگیس در فیسبوک نوشته شروع تجمع بازنشستگان کشوری، حمایت همه مهم و تشویقگر است. همراه بودن برای رسیدن به هدف مهمترین نیاز یک حرکت عدالت طلبانه است.
همان عسکری بود که از شبکه‌های اجتماعی گفت، اما با هم همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌ای صبح امروز ورق بزنیم.
این روزها این بحث مطرح است که اقتصاد ایران چه خواهد شد؟ آیندهش بهتر از گذشتهش؟ از وضعیت فعلی بهتر میشه یا وضعیت اقتصادی باز هم وخیم‌تر خواهد شد؟ امروز روزنامه دنیای اقتصاد سعی کرده در تیتر یک خودش با عنوان دید فعالان اقتصادی به آینده به این پرسش ها جواب بده، البته با انتشار یک نظرسنجی. این نظرسنجی به سفارش اتاق بازرگانی ایران انجام شده. 600 فعال اقتصادی در این نظرسنجی شرکت کردند. روزنامه دنیای اقتصاد نوشته مهمترین نکته‌ای که میشه از این نظرسنجی استخراج کرد این هست که 70% کسانی که در نظرسنجی شرکت کردند نسبت به وضعیت اقتصادی ایران در آینده امیدوار نیستند و این نظر رو دارن که وضعیت اقتصادی از این که هست در آینده خرابتر خواهد شد. علاوه بر این از جمله دیگر نکاتی که در این نظرسنجی بنوشته روزنامه دنیای اقتصاد مطرح شده این هست که 76% فعالان اقتصادی معتقدند که وضعیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران طی 3-4 سال گذشته خرابتر شده، محدودتر شده و مشکلات بیشتری رو بخش خصوصی اقتصاد ایران با اون مواجه هست. علاوه بر این روزنامه نوشته که 79% هم در قبال این موضوع که آیا به آینده اقتصاد ایران امیدوار هستند و به آینده فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران امیدوار هستند گفتن که امیدی ندارند، که نشانه به نوشته این روزنامه نشانه این هست که فعالان اقتصادی هم نگاه امیدوارانه‌ای به آینده اقتصاد ایران ندارند و در این موقعیت مجبورند که تصمیمات فردی برای نجات بنگاه‌های اقتصادی خودشون یا مشاغل اقتصادی خودشون بیاندیشند. روزنامه مستقل امروز خبری منتشر کرده در مورد آخرین وضعیت بازداشتی‌های منزل آقای قرهوی در اصفهان. این روزنامه نوشته که 10 مهر ماه افرادی با لباس شخصی به منزل آقای علی اصغر قرهوی که عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران هست در اصفهان حمله کردن، همزمان به منازل برخی از دوستان ایشون و همفکرانش در نهضت آزادی استان اصفهان هم همین اقدام انجام شد، به منازل اونها هم وارد شدن. شماری از افراد بازداشت شده بودند که حالا این روزنامه نوشته که از 7 نفر مهمانان بازداشت شده طی روزهای گذشته چند نفر آزاد شدن، اما خانم الهام فردوسی زاده یکی از بازداشت شدگان هنوز در بازداشت هست و بلا تکلیف هست و وضعیت او مشخص نیست. رویداد امروز در صفحه یک خودش گزارش منتشر کرده در مورد قصه تلخ بازماندگان از تحصیل و این روزنامه آماری که به نقل از مقام‌های آموزش و پرورش منتشر کرده این هست که بیش از 140 هزار کودک در ایران که باید این روزها راهی مدرسه می شدند از تحصیل باز ماندند و نتونستند راهی مدارس بشن.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستن. من به شما بدرود میگم. شاد باشید امانم.
سلام، به بخش خبر ساعت 7:30 دقیقه صبح از رادیو فردا خوش آمدید. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. نگاهی داریم به سرخط خبرها. مقام‌های ترکیه میگویند پلیس شواهدی مبنی بر قتل روزنامه‌نگار عربستانی یافته است. ترامپ میگوید ولیعهد عربستان از سرنوشت روزنامه‌نگار منتقد ریاض بی‌خبر است. سپاه پاسداران میگوید طراح اصلی حمله اهواز در عراق کشته شده است. یک مقام بلندپایه ترکیه روز سه‌شنبه گفت پلیس در کنسولگری عربستان شواهدی یافته است که نشان می‌دهد جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد عربستان سعودی، در آنجا به قتل رسیده است. به گزارش آسوشیتد پرس، پس از خروج کنسول عربستان از ترکیه، مقام‌های آنکارا آماده جستجوی محل اقامت وی نیز هستند. از سوی دیگر شبکه CNN روز سه‌شنبه به نقل از منابع دولتی ترکیه گزارش داد مسئول عملیاتی که به کشته شدن جمال خاشقجی منجر شد یک مقام نظامی سابق عربستان سعودی است که از افراد نزدیک به محمد بن سلمان به شمار می‌رود. بنابر این گزارش مقام‌های ترکیه می‌گویند یکی از اتاق‌های کنسولگری عربستان در استانبول پس از مفقود شدن جمال خاشقجی به تازگی رنگ شده است. CNN همچنین به نقل از یک مقام ترکیه‌ای می‌گوید جسد جمال خاشقجی قطعه قطعه شده. عربستان سعودی مدعی است وی صحیح و سالم از این کنسولگری خارج شده است. رئیس جمهوری ایالات متحده در حساب کاربری توییتر خود نوشت ولیعهد عربستان سعودی در گفتگوی تلفنی با وی گفته که نمی‌داند در کنسولگری این کشور در استانبول چه رخ داده است. دونالد ترامپ همچنین از رسانه‌ها برای آنکه به سرعت عربستان را در مفقود شدن جمال خاشقجی محکوم کردند انتقاد کرد. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ همچنین در گفتگو با شبکه فاکس بیزینس گفت به نظر وی باید دید چه رخ داده است.
اگر آنها در این باره اطلاع داشتند بد می شد. اگر در این باره نمی دانستند اتفاقهای بدی می تواند رخ دهد.
از سوی دیگر وزیران امور خارجه گروه 7 کشور صنعتی روز سه‌شنبه در بیانیه خواستار تحقیق و تفحص شفاف درباره ناپدید شدن این روزنامه‌نگار عربستانی شدند. آنها میگویند از این ماجرا بسیار آشفته شدند. پیشتر در روز سه‌شنبه لینسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه محمد بن سلمان را به صدور دستور قتل جمال خاشقجی متهم کرد و وی را یک ولیعهد خودسر نامید که مناسبات ریاض و واشنگتن را به خطر می‌اندازد.
از نظر من شخصیت محمد بن سلمان سمی است. او هرگز نمی‌تواند یک رهبر جهانی در عرصه جهانی باشد. این مرد باید برود.
ریاض هنوز درباره سرنوشت جمال خاشقجی اظهار نظر رسمی نکرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای مدعی شد که فردی به نام ابوزهی از فرماندهان گروه داعش کشته شده. به گفته سپاه وی طراح اصلی حمله به رژه نیروهای مسلح ایران در اهواز بوده است. این نهاد اعلام کرد که این فرد امیر داعش در استان دیاله عراق بوده و روز سه‌شنبه همراه با 3 تن دیگر از نیروهای این گروه کشته شده. این در حالی است که سپاه پاسداران روز 9 مهر اعلام کرده بود که مقر سرکردگان حمله اهواز در شرق فرات در سوریه را با 6 فروند موشک بالستیک میانبرد هدف قرار داده است. گروه خلافت اسلامی با انتشار ویدئویی از عاملان حمله مرگبار در اهواز این مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. به پایان بخش خبری رسیدیم. در ادامه تکرار برنامه صبحانه با خبر.
در صبحانه با خبر امروز، تعدادی از نیروهای ایرانی در مرز پاکستان ربوده شدند. سپاه خیانت عوامل نفوذی را دلیل این حادثه می‌داند. بازنشستگان کشوری مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند. پدیده تئاتر لاکچری چه تأثیری بر تئاتر ایران دارد؟ درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. در پی ربوده شدن شماری از افراد نیروهای مرزی ایران، سپاه پاسداران میگوید نیروهای ایرانی با خیانت و تبانی عوامل نفوذی ربوده شدند. کیان منوی و جزئیات بیشتر از این خبر.
قرارگاه قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در اطلاعیه رسمی ربوده شدن تعدادی از نیروهای مرزی را خیانت عامل یا عوامل نفوذی توصیف کرد و علت این حادثه آدم‌ربایی را فریب و تطمیع و خیانت و تبانی خواند. سپاه پاسداران در بیانیه خود همچنین از دولت پاکستان خواست تا با کسانی که از آنها به عنوان اشرار و تروریست‌ها نام برد جداً برخورد کرده خواهان تحویل هرچه سریع‌تر مرزبانان شد. ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع آگاه از ربوده شدن 14 نیروی نظامی ایران خبر داد. محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران روز سه‌شنبه در زمینه این آدم ربایی این گونه اظهار نظر کرد.
قطعاً این اتفاقی که افتاده توسط عامل یا عوامل نفوذی صورت گرفته.
پیشتر باشگاه خبرنگاران جوان در گزارشی که ساعتی بعد حذف کرد از ربوده شدن نیروهای بسیجی طرح امنیت و هنگ مرزی میرجاوه به دست اعضای گروه جیش العدل که از آنها به عنوان گروهک جیش الظلم نام برده بود خبر داد. ساعتی بعد گروه جیش العدل با انتشار پیامی نوشت که افراد این گروه بامداد سه‌شنبه یک پایگاه مراقبتی را در شهرستان میرجاوه به صورت کامل خلع سلاح کردند. این گروه همچنین در پیامی دیگر در اینستاگرام ادعا کرد که اعضایش توانستند پایگاه بدر 3 را به صورت کامل خلع سلاح کرده و 12 مأمور موجود در این پایگاه را به اسارت ببرند. در ادامه این پیام گروه مذکور مدعی شد که در بین اسرای گروه 7 تن از مأموران وابسته به سپاه پاسداران و 5 تن از نیروهای یگان تکاوری نیروی انتظامی حضور داشتند. چند ساعت بعد خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران شامگاه سه‌شنبه در یک خبر تکمیلی تعداد گروگان‌ها را 11 نفر شامل 6 نفر از بسیجیان، 4 نفر از سربازان وظیفه و 1 کادر مرزبانی عنوان کرد. این خبرگزاری مدعی شد که بر اساس گمانه‌زنی‌های اولیه این افراد بر اثر غذای آلوده مسموم شده و توسط افراد مسلح گروه جیش العدل به داخل پاکستان منتقل شدند. منطقه مرزی لولکدان مربوط به بخش ریگ ملک شهرستان میرجاوه است که در استان سیستان و بلوچستان در 50 کیلومتری شهر میرجاوه قرار دارد. منطقه مرزی لولکدان مدت هاست که محل درگیری متعدد گروه جیش العدل با سپاه پاسداران ایران بوده است. حدود 3 ماه پیش دو نیروی بسیجی طرح امنیت منطقه کرین زاهدان در درگیری با افراد مسلح کشته شدند. در ابتدای تیر ماه سال جاری نیز سپاه پاسداران از کشته شدن 3 نیروی خود و 3 نفر از مهاجمان در یک درگیری خبر داد. گروه جیش العدل تا کنون بارها با مرزبانان ایران در این استان درگیر شده و تعدادی از آنها را گروگان گرفته یا کشته است. این گروه شبه نظامی خود را مدافع اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان می داند. جمهوری اسلامی ایران گروه جیش العدل را گروهی تروریستی قلمداد می کند.
همونطور که در گزارش دیدید سازمان جیش العدل مسئولیت گروگانگیری نیروهای ایرانی در مرز پاکستان رو بر عهده گرفته. عبدالستار دوشوکی رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن همراه ماست. آقای دوشوکی، چرا و با چه هدفی گروه جیش العدل دست به گروگانگیری زده؟
گروه جیش العدل ادامه دهنده راه گروه جندالله هست که به رهبری عبدالملک ریگی بود و سالها پیش عملیات مسلحانه رو بر علیه مأمورین جمهوری اسلامی یا حتی بر علیه مردم عادی هم در اون زمان انجام میدادن و اون قرائتی رو که اونها ارائه میدن همون قرائتی است که جندالله ارائه میداد، مبنی بر اینکه در بلوچستان بر علیه مردم بلوچ و اهل سنت ظلم میشه و مبارزه مدنی امکان نداره، در نتیجه ما ناچاریم به مبارزه مسلحانه رو بیاوریم و در طی این سالها حملات زیادی رو بر علیه نیروهای جمهوری اسلامی به خصوص پاسگاه‌ها و برجک‌های به اصطلاح مرزی انجام دادند. در طی ماه‌های اخیر جندالله چندین حمله به این برجک‌ها کرده بود که ناموفق بودند و تعدادی از افراد جیش العدل کشته شدند. از جمله حدود دو هفته پیش نفر دوم جیش العدل به نام ملا هاشم محمدزئی کشته شد. در نتیجه این جیش العدل از دیدگاه نظامی خودشون این رو ضروری میدونستن که یک عملیات موفقیت آمیز انجام بدن و ظاهرا این عملیات برخلاف عملیات گذشته خودشون از نظر نظامی و از دیدگاه جیش العدل موفقیت آمیز بوده که تونستن تعداد حداقل 12 نفر رو به گروگان بگیرند. اما به هر حال مشکل اساسی به عقیده من مشکل محلی در استان سیستان و بلوچستان هست که این بستر رو برای جذب نیروها توسط جیش العدل فراهم کرده، اون بستر فقر، اون بستر تبعیض و نارضایتی عمیقی که بین بخش وسیعی از مردم بلوچ وجود داره. اینها باعث شده حالا گروه های دیگری یا کشورهای دیگری بتونن از اینها استفاده کنن یا نه، اون بقیده من یک موضوع ثانویه هست، ولی خود جمهوری اسلامی تلاش کرده که مشکلات سیستان و بلوچستان رو فقط از طریق نظامی و امنیتی حل کنه که با توجه به این حوادث اخیر و حادثه روز سه‌شنبه مشخص میشه که این کارزار جمهوری اسلامی از طریق ساز و برگه های امنیتی موفقیت آمیز نبوده.
آقای دوشکی، اشاره کردین که اینها به گفته یه سپاه از خاک پاکستان میان و شما هم تایید کردید، نفوذ و دامنه عملیاتی این گروه در منطقه چقدر گسترده است؟
این گروه سه گردان مختلف داره که در امتداد خط مرزی از منطقه چابهار که جنوبی ترین هست در منطقه به نام جکیگوار یکی از گردان ها فعالیت میکنه. گردان دومشون در منطقه سراوان هست که در اون هیئت فعالیت میکنن و گردان سومشون در منطقه خاش هست که این فعالیت رو خاش و میرجاوه هست که این فعالیت رو انجام میدن و این فعالیت امروز هم در همین منطقه میرجاوه بوده. خب اینا کسایی هستن که به اون منطقه وارد هستن، به کوهستان های مرزی بین ایران و پاکستان. اما نکته اساسی در مورد حمله روز سه‌شنبه بقیده من این که خود سپاه هم اعتراف کرده که افراد نفوذی در بین بسیج عشایری که با سپاه و نیروهای مرزبانی همکاری میکنن با جیش العدل همکاری کرده بودن و این بقیده من برای اولین بار هست که بعد از 10 سال که سپاه پاسداران بسیج عشایری رو که عمدتاً از افراد بسیار فقیر و مستمند جامعه هست و ده ها هزار نفر از اونها رو مسلح کرده چه در داخل شهرها چه در امتداد مرز، بعضی از اینها ظاهراً با جیش العدل همکاری کردن بر طبق گفته سپاه و اجازه دادن در سحرگاه سه‌شنبه افراد جیش العدل وارد بشن و بتونن به راحتی بقیه رو به گروگان بگیرن و این بقیده من از نظر سپاه و مسئولین اونها نکته بسیار مهمی است که اگر خود بسیجی هایی که ظاهراً با سپاه هستند و از سپاه حقوق میگیرن این گونه عمل کنن و به همراه جیش العدل باشن، این نفوذ از درون میتونه برای سپاه خیلی خطرناک و زیانبار باشه.
آقای دوشکی، سپاس از همراهی شما.
خیلی ممنون.
نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای به دادگستری‌های سراسر ایران دستور داد تا بدون نوبت به درخواست تعدیل مهلت پرداخت مهریه‌ها رسیدگی کنند تا از زندانی شدن مردان جلوگیری شود. در این بخشنامه آمده به علت افزایش غیر متعارف قیمت سکه تعدادی از محکومان پرداخت مهریه توان پرداخت را ندارند. به گفته فرمانده انتظامی تهران در یک هفته اخیر 85 نفر از دلالان بازار سکه و ارز مجدداً دستگیر شدند. حسین رحیمی با اشاره به اینکه تمام این افراد قبلا هم دستگیر شده بودند گفت 240 هزار دلار و حدود 8 کیلو طلای آب شده از این افراد کشف شده است. محمد اسماعیل سعیدی عضو ناظر در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفته روزانه 20 میلیون لیتر سوخت از ایران قاچاق می شود. عضو کمیسیون فرهنگ مجلس با اشاره به اینکه علت افزایش قاچاق در مرزها ارزانی سوخت است گفت به شکلی در کنار مرزهای کشور قاچاق سوخت می شود که انگار در نزدیکی مرزها پالایشگاه یواشکی راه انداخته ایم. انتقاد وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی به تئاتر لاکچری و اعتراض منیژه حکمت و مهدی کرمپور کارگردان سینما به تبعیض در اکران فیلم‌ها و پولشویی در سینمای ایران از بحث برانگیزترین خبرهای فرهنگی چند روز اخیر بوده. برای واکاوی این خبرها فرج سرکویی نویسنده و منتقد ادبی همراه ماست. آقای سرکویی، از تئاتر شروع کنیم. پدیده تئاتر لاکچری چیه و چه تأثیری بر تئاتر ایران داره؟
خب از وقتی که دولت آقای روحانی بر سر کار آمد، یعنی در نخستین دوره، این اعلان کردن که ما میخوایم تئاتر رو هم خصوصی بکنیم. به دنبال این کار تالارهای زیادی باز شد که هیچکدوم اغلبشون هم مشخصات تئاتر نداشتن، اما خصوصی بودن و طبیعتاً اینها برای اینکه بتونن درآمد داشته باشن روی آوردن به نمایشنامه‌هایی که چند تا از این به اصطلاح هنرپیشه‌های معروف سینما و تئاتر در اون یک یا دو تا بازی می‌کردن، اما نمایشنامه در واقع نمایشنامه‌های واقعی نبودن، کارگردانی وجود نداشت و سایر مشخصات هنر اعتقاد در وجود رعایت نمی‌شد. اما چون یک اسم معروف اونجا بود، مردم می‌اومدن، پول زیادی می‌دادن. مردم منظورم کسانی که درآمدهای بالا دارن، تا هنرپیشه محبوب خودشون رو بر صحنه ببینن. این پدیده که حالا بهش میگن تئاتر لاکچری در ایران چنان حالا دیگه اوج گرفته، به خصوص با اجرای تئاتر الیور توریست و حالا هم الان تئاتر بی‌نوایان که در سالن گراند پلاس بر صحنه هستش و با بلیط‌های بسیار بالا فروختن، دیگه در واقع طوری شده که وزیر ارشاد هم دادش در اومده. آقای عباس صالحی یک توییتی نوشت که تئاتر لاکچری تیر خلاص به این هنر مردمی است و بعدم گفت اداره کل هنرهای نمایشی باید حریم صحنه رو مسئول نگرده. حالا علت به وجود اومدن این تئاتر لاکچری یکی این هستش که ببینیم تئاتر در همه دنیا از حمایت‌های نهادهای فرهنگی و دولت برخوردار هستش، اما در ایران آقای روحانی در همون دور اول اعلام کرد تئاتر باید خصوصی بشه، وزیر ارشادش، و بعد بودجه‌های حمایتی رو کاهش دادن. در نتیجه تنها منبع درآمد تالارها شد درآمد و فروش گیشه. حالا این یک طرف، از طرف دیگه سیاست زدایی از هنر و هنر زدایی و اندیشه زدایی از تئاتر هم کمک کرد. بعد ما یک قشری داریم که درآمدهای بسیار بالا دارن، پولهای بادآورده‌ای دارن و اینا میخوان که یک زندگی متفاوت بکنن با زندگی دیگران. مثلا رستوران هایی که میدونیم ورودی های بسیار بالا داره، غذا خوردن در ظرف طلا، کشیدن سیگارهای با روکش طلا، بستنی طلای غیر و اینا. و حالا به همچنین پدیده نو ظهور کنسرت تئاترها که یک خواننده معروف میاد به عنوان تئاتر و بلیط های مثلا 500,000 تومانی، 250,000 تومانی. سرمایه گذاری هم اغلب سرمایه گذاری های مشکوک هستش. حالا این در واقع تئاتر ایران رو داره نابود میکنه و کاری کرده که در واقع تئاتر واقعی، تئاتر واقعی اگرم به صحنه بره فروشی نداره و این پدیده داره در واقع بنیان تئاتر ایران میزنه.
آقای سرکوی، از تئاتر لاکچری که بگذریم، چرا کارگردانان سینما اعتراض کردند؟
خب یه مشکل بزرگی در سینما ایران وجود داره. حدود 100 فیلم میگن در سال تولید میشه، اما سالن‌های سینما بسیار کم هستند و میتونن حد اکثر 50 تا 60 فیلم رو به نمایش بگذارن. در نتیجه فیلم‌ها از نمایش باز میمونن، سرمایه‌ها بر نمیگرده. از طرف دیگه فیلم‌های کمدی سینما ایران، کمدی‌های سبک و تا حدی مبتذل تسخیر کرده بازار سینما رو، و در نتیجه فیلم‌های خوب دیگه امکان نمایش پیدا نمی‌کنن جز دو سه روز. مثلا فیلم جاده قدیم خانم منیژه حکمت به صورت برداشته شد از سینماها، یا و او هم یادداشت به سینما نوشته خطاب به رئیس سازمان سینما ایران و در او گفته که سینمای نجیب اجتماعی در دوره خطاب به همین رئیس سازمان سینما ایران گفته که سینمای نجیب اجتماعی در دوره مدیریت شما به مسلخ برده شده و توسط دلالانی با حمایت شورای صنفی وزارت ارشاد و سینمادارها و باندهای کثیف مالی در حال ذبح هستش. از طرف دیگه مهدی کرمپور کارگردان فیلم صوفی و دیوانه هم چون فیلمش رو به سرعت برداشتن، اون هم اعتراض کرده و گفته که مدیران و نمایندگان نهادهای دولتی و غیره از فیلم های کمدی سبک حمایت میکنن، فیلم های سنگین رو برمیدارن، به تبعیض در اکران فیلم ها انتقاد کرده و بعد هم هر دوی اینها به پولشویی، ورود پول های بزرگ به سینما اعتراض کردن که دستمزدهای هنرپیشه ها رو بالا برده، امکان سرمایه گذاری در فیلم عملا برای کارگردانان و تهیه کنندگان واقعی از بین برده. و در واقع این دو پدیده، یعنی دخالت دولت به سود فیلم های کمدی و بعد برداشتن فیلم های سنگین از سینما ها و بعد کمبود سالن های سینما و پولشویی، یعنی ورود پولهایی که به طور غیرقانونی به دست آمدن در سینما، اینها هم باعث شده که سینما ایران در واقع داره با یک بنبست جدید مواجه میشه.
آقای سرکوی، سپاس از همراهی شما.
منم از شما.
شهر کندوان در شمال غرب ایران از مجموعی از غارهای باستانی از جنس سنگهای آتش فشانی تشکیل شده. ساکنان این غارها میگویند خانه هایشان را به دلیل تاریخچه دیرین و راحتی دوست دارند. با هم سری بزنیم به خانه های کندوان.
دهکده کندوان در غرب ایران و شمال تبریز. بسیاری از ساکنان کندوان در غارهایی زندگی می کنند که در سنگهای نرم آتش فشانی حفر شدند.
این خانه 800 ساله است. اینجا رو از اجدادمون به ارث بردیم. خانه سنگی است. تابستان سرد است و زمستان گرم. از وقتی دنیا آمدم اینجا زندگی کردم. اینجا جای پتو و تشکه. اینجا هم آشپزخانه است.
کندوان در استان آذربایجان شرقی است، جایی که زبان اصلی مردم محلی آذری است. این غارها به یک جاذبه توریستی تبدیل شدند که برای اقتصاد شهر سودآور است. بیشتر اهالی زندگیشان را از طریق کشاورزی، دامداری و زنبورداری می‌گذرانند. هیچ مدرسه‌ای اینجا وجود ندارد. برای همین بچه‌ها برای مدرسه رفتن به شهرستان سهند می‌روند. اینجا خانه‌های نوساز هم وجود دارد. اما بسیاری از ساکنان کندوان دوست دارند شیوه زندگی سنتی خود را به سبک نیاکانشان حفظ کنند.
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. خوابیدن در خیابان‌ها از روز دوشنبه در مجارستان جرم شناخته شد. این اقدام دولت مجارستان مورد انتقاد گروه‌های حقوق بشری قرار گرفته است. بر اساس قانون جدید، پلیس این حق را خواهد داشت و افراد متخلف را جمع‌آوری کرده و اگر در مدت 90 روز کار خود را 3 بار تکرار کنند، وسایل این افراد را تخریب کنند. نخست وزیر مجارستان می‌گوید این تصمیم برای دادن شرایط مناسب زندگی به بی خانمان‌های کشور است. دولت اکوادور به جولیان آسانج، بنیانگذار وبسایت افشاگر ویکیلیکس، هشدار داد که یا از اظهار نظر آنلاین در مورد مسائل سیاسی که دخالت در امور کشورها تلقی شود خودداری می‌کند یا مسئولیت دیپلماتیک خود را از دست خواهد داد. او به این سفارت پناهنده شده و امکان خروج را ندارد. تازگی حراج یک تک سنگ جدا شده از ماه در یک حراجی در بوستون آمریکا خبرساز شده است. مدیر حراجی میگوید این بزرگترین سنگ آسمانی از نوع خود است و برای آغاز این حراج قیمت $500,000 پیشنهاد شده است. در سالهای گذشته قطعه‌های کوچکی از سنگ‌های ماه به وسیله ماه‌پیماهای آپولو به زمین آورده شده است. ساعتی بعد از پایان اعتصاب معلمان در شماری از شهرهای ایران، گروهی از بازنشستگان در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان با سر دادن شعار نسبت به وضعیت معیشتی خود اعتراض داشتند. گزارشی ببینیم از هومن عسکری.
در حالی که روزهای یکشنبه و دوشنبه اعتصاب معلمان در شماری از شهرهای ایران داغ‌ترین موضوع شبکه‌های اجتماعی بود، امروز تصاویری از تجمع بازنشستگان در مقابل سازمان برنامه و بودجه منتشر شده که در اون این افراد در حال سر دادن شعار هستند. در تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی شرکت کنندگان در این تجمع پلاکارد‌هایی هم در دست دارند که برخی از مطالبات بازنشسته‌ها روی اونها نوشته شده، از جمله معلمان زندانی آزاد باید گردند، تا رسیدگی به خواسته‌های قانونی پیگیری ادامه دارد، ما خواهان صدور احکام جدید بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و ثبت این مطالبات در دیون هستیم و چراغ ظلم ظالم تا سحرگاهان نمی‌سوزد. کاربری در همین باره نوشته: دوستان عزیز، درخواست اجرای قانون از حقوق قانونی هر انسان در هر کشوری است. بی تفاوت نباشیم. این بی تفاوتی ما را از رسیدن به حق قانونی خود دور می سازد. همراه و همگام در تجمع حق طلبانه پیشکسوتان و بازنشستگان کشور شرکت کنیم. کاربری با نام دکتر آریایی نوشته هدف همه بازنشستگان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبه سال 86 که همترازی حقوق بازنشستگان با حقوق شاغلین مهمترین خواسته اونهاست که شامل حال لشکری و کشوری میشه. اما کاربر دیگری نوشته دانشجویان، دختران خیابان انقلاب، مال باختگان، دراویش، کردها، ایرانیان عرب، زنان آزادی خواه، مغازه‌داران، کامیونداران، معلمان، بازنشستگان و غیره به زودی به نوشته او همه با هم ایران رو پس میگیریم. علیرضا هم در توییتر از این دیدگاه به این موضوع نگاه کرده. آینده محتوم، نظام بانکی فرو می پاشد. شهرداری ها اعلام ورشکستگی خواهند کرد. تأمین اجتماعی نخواهد توانست مستمری های بازنشستگان را پرداخت کنه. بحران بیابی در فلات مرکزی و نیمه جنوبی کشور کنترل ناپذیر میشه. نیروی کار کشور از باز تولید زیستی خود ناتوان خواهد شد. و نوبهار هم این عکس رو با تیتر تجمع بازنشستگان 24 مهر 97 منتشر کرده که در اون زنی تراکتی رو بلند کرده که روش نوشته مبارزه با فساد و اختلاس یکی از راه‌هایی است که امنیت حقوقی رفاهی بازنشستگان رو تضمین می‌کنه. و در نهایت فرنگیس در فیسبوک نوشته شروع تجمع بازنشستگان کشوری، حمایت همه مهم و تشویقگر است. همراه بودن برای رسیدن به هدف مهمترین نیاز یک حرکت عدالت طلبانه است.
همان عسکری بود که از شبکه‌های اجتماعی گفت، اما با هم همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌ای صبح امروز ورق بزنیم.
این روزها این بحث مطرح است که اقتصاد ایران چه خواهد شد؟ آیندهش بهتر از گذشتهش؟ از وضعیت فعلی بهتر میشه یا وضعیت اقتصادی باز هم وخیم‌تر خواهد شد؟ امروز روزنامه دنیای اقتصاد سعی کرده در تیتر یک خودش با عنوان دید فعالان اقتصادی به آینده به این پرسش ها جواب بده، البته با انتشار یک نظرسنجی. این نظرسنجی به سفارش اتاق بازرگانی ایران انجام شده. 600 فعال اقتصادی در این نظرسنجی شرکت کردند. روزنامه دنیای اقتصاد نوشته مهمترین نکته که میشه از این نظرسنجی استخراج کرد این هست که 70% کسانی که در نظرسنجی شرکت کردند نسبت به وضعیت اقتصادی ایران در آینده امیدوار نیستند و این نظر رو دارن که وضعیت اقتصادی از این که هست در آینده خرابتر خواهد شد. علاوه بر این از جمله دیگر نکاتی که در این نظرسنجی بنوشته روزنامه دنیای اقتصاد مطرح شده این هست که 76% فعالان اقتصادی معتقدند که وضعیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران طی 3-4 سال گذشته خرابتر شده، محدودتر شده و مشکلات بیشتری رو بخش خصوصی اقتصاد ایران با اون مواجه هست. علاوه بر این این روزنامه نوشته که 79% هم در قبال این موضوع که آیا به آینده اقتصاد ایران امیدوار هستند و به آینده فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران امیدوار هستند گفتن که امیدی ندارند، که نشانه به نوشته این روزنامه نشانه این هست که فعالان اقتصادی هم نگاه امیدوارانه به آینده اقتصاد ایران ندارند و در این موقعیت مجبورند که تصمیمات فردی برای نجات بنگاه‌های اقتصادی خودشون یا مشاغل اقتصادی خودشون بیاندیشند. روزنامه مستقل امروز خبری منتشر کرده در مورد آخرین وضعیت بازداشتی‌های منزل آقای غربی در اصفهان. این روزنامه نوشته که 10 مهر ماه افرادی با لباس شخصی به منزل آقای علی اصغر غربی که عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران هست در اصفهان حمله کردند، همزمان به منازل برخی از دوستان ایشون و همفکرانش در نهضت آزادی استان اصفهان هم همین اقدام انجام شد، به منازل اونها هم وارد شدند. شماری از افراد بازداشت شده بودند که حالا این روزنامه نوشته که از 7 نفر مهمانان بازداشت شده طی روزهای گذشته چند نفر آزاد شدند، اما خانم الهام فردوسی زاده یکی از بازداشت شدگان هنوز در بازداشت هست و بلا تکلیف هست و وضعیت او مشخص نیست. رویداد امروز در صفحه یک خود گزارش منتشر کرده در مورد قصه تلخ بازماندگان از تحصیل و این روزنامه آماری که به نقل از مقام‌های آموزش و پرورش منتشر کرده این هست که بیش از 140 هزار کودک در ایران که باید این روزها راهی مدرسه می‌شدند از تحصیل بازماندند و نتونستند راهی مدارس بشن.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید. امانم.